ساعت 10 شب وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی محمود منصوری و بهروز دبیری اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت قطر از برنامه‌های خود برای چهارمین دور نشست دوحه در مورد افغانستان خبر می‌دهد. وزارت خارجه قطر دیروز گفت که اولیا احمد بن سیف آل ثانی، نماینده این کشور در ملل متحد، در مورد برگزاری چهارمین نشست دوحه با روزمره دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد، گفتگو کرده، اما این وزارت تاریخ این دیدار را مشخص نکرده است. سومین نشست دوحه در مورد افغانستان در ماه جون امسال با میزبانی روزمره دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد، در دوحه برگزار شد. حکومت طالبان از گشایش حرکت قطارهای باربری بین چین و افغانستان خبر می‌دهد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در خبرنامه امروز خود در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق گفت که اولین قطار باربری حامل ماشین‌آلات، لباس و سایر کالاها از شهر نانتونگ ولایت جیانگسوی چین به سوی افغانستان حرکت کرد و در 20 روز به بندر حیرتان می‌رسد. کانال 12 تلویزیون اسرائیل امروز گزارش داد که در حمله حزب الله لبنان بر منطقه میتولا در شمال اسرائیل 5 تن به شمول یک دهقان و 4 کارگر خارجی کشته شدند. حزب الله لبنان یک سازمان نظامی سیاسی است که از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان حراس افغان شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا تنها جناح نظامی آن را در لست سیاه شامل کرده. آن سو لبنان گفت که در حملات هوایی اسرائیل بر جنوب لبنان 6 کارمند سیهی کشته شدند. در این میان نمایندگان آمریکا و مقامات اسرائیل درباره آتش بس در لبنان و نوار غزه گفتگو می کنند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، بار دیگر از متحدان خود خواست تا به اوکراین اجازه دهند که از اسلحه پیشرفته غربی برای ضربه زدن در عمق روسیه استفاده کند. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که حمله اخیر روسیه بر شهر خارکیف مجر به کشته شدن حداقل 2 تن از جمله یک پسر 11 ساله و زخمی شدن حداقل 34 تن دیگر شد. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای روسی از یک بم هوایی رهبری شده برای حمله بر ساختمان مسکونی 9 طبقه در شهر خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، استفاده کردند. و در نتیجه بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در مناطق شرقی، جنوب شرقی و جنوب اسپانیا، حداقل 95 تن جان باختند. مقام‌های اسپانیا می‌گویند ممکن است تعداد تلفات این سیلاب‌ها افزایش یابد، زیرا ارقام نهایی از سرتاسر این کشور هنوز در دسترس قرار ندارد. پترو سانچز، صدراعظم اسپانیا، اواخر دیروز گفت که ده‌ها شهر این کشور از سیلاب‌های ناگهانی آسیب دیده و هشدار داد که خطر هنوز هم برطرف نشده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. تأیید واقعه اخیر تیراندازی بر مهاجران افغان در ایران از سوی هیئت حقیقت‌یاب حکومت طالبان.
مجموعه خبر
نوایا از مرز هستیم در کمین خود ما را قدیم چیز زد دیگه خطیم مریم باران کرد تیر باران کرد ما دیگر همون تو اومدیم دیگه ولی ما را دیگه دوی سی چور پنج روز ماندیم نوایا حد وزد از زمینی هست.
سیلاب های ناگهانی امسال جان صدها نفر را در افغانستان گرفت.
در قندق کارگری رفته بودم، یک وقت ساعت 4 بجه بودم، زنگ آمد که منطقه ما سیل برده.
تلاش برای ترویج کتابخانی در بدخشان.
دوانا فیلن با کتابخانی چه لرو آورده ایتن کتابخانی تحصیل خدا 100% داره از رشت یک جامعه است. تا زمانی که مردم کتاب نخونه از این چی خبر رو نمیشون. کسایی که کتاب رو میخونه در رفتارشون در زندگیشون ملغو میگیرن. در سال 1402-1403
گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
هیئت تحقیقاتی حکومت طالبان امروز با تأیید واقعه تیراندازی بر گروه از افغانها در دره کلگان ایران نخستین یافته های خود را شریک ساخت. این هیئت گفته که تحقیقات هنوز هم ادامه دارد و برخی قربانیان دیگر در پاکستان و ایران باقی ماندند. این در حال است که وبسایت حقوق بشری هالوش که خبرهای مربوط به ایالت سیستان بلوچستان را پوشش می‌دهد، چندی پیش گزارش داد که در تیراندازی مرزبانان ایرانی در اواخر میزان بر یک گروه بزرگ از افغان‌ها تعداد زیادی کشته و زخمی شدند. این رویداد واکنش‌های زیادی را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان با تأیید تیراندازی بر گروهی از افغانها در ساحه کلگان ایران میگوید که 234 زخمی این رویداد به افغانستان منتقل شدند. هیئت تحقیقاتی حکومت طالبان امروز پنجشنبه در اعلامیه افزوده که برخی قربانیان دیگر در ایران و پاکستان باقی ماندند. این هیئت شمار دقیق قربانیان را اعلام نکرده و گفته که تلاشهایش برای پیدا کردن قربانیان باقی مانده در پاکستان و ایران ادامه دارد. هیئت تحقیقاتی طالبان گفته که مهاجرین افغان در داخل خاک ایران هدف انفجار و تیراندازی قرار گرفتند، اما در مورد عاملان این رویداد به گونه مشخص چیزی نگفته است. رهبری هیئت حقیقت‌یاب طالبان را ملا محمد ابراهیم صدر معاون امنیتی وزارت داخله طالبان به عهده دارد و این هیئت گفته که تحقیقاتشان ادامه دارد. این در حال است که وبسایت حقوق بشری هالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، چند پیش گزارش داد که در تیراندازی مرزبانان ایرانی به تاریخ 22 میزان بر یک گروه بزرگی از افغانها تعداد زیادی کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش های قبلی ده افغان در مرز سراوان در نتیجه انفجار مین و تیراندازی مرزبانان ایرانی کشته و زخمی شدند. این افراد قصد عبور از مرز میان پاکستان و ایران را داشتند. در ویدیوهایی که خبرگزاری هالوش هم نشر کرده، برخی مهاجران افغان ادعا میکنند که صدها تن از مهاجران افغان هنگامی که میخواستند از مرز ایران عبور کنند، از سوی نیروهای مرزی ایران مورد حمله قرار گرفتند. اما برخی مقامهای ارشد ایرانی از جمله حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان مدعی شدند که تیراندازی از سوی مرزبانان ایرانی صورت نگرفته است. اخیراً هالوش با نشر ویدیوهایی از مهاجران افغان مدعی شد که 6 زخمی این رویداد به ولایت نیمروز منتقل شدند. با گزارش هالوش، زخمیان این رویداد در شفاخانه نیمروز بستری شدند. این سازمان به نقل از منابع گفته که همزمان با انتقال این زخمی‌ها، ده‌ها مهاجر افغان نیز به تاریخ 27 اکتبر توسط اردوی پاکستان به نیمروز منتقل شدند. زمان و مکان دقیق ثبت این ویدیوها مشخص نشده و رادیو آزادی نمیتواند آن را مستقلانه تایید کند. برخی از افرادی که میگویند شاهد رویداد بودند، در بخشی از این ویدیوها چنین میگویند:
ما 300 نفر بودیم، از اینجا ما 50 نفر تقسیم شدیم، دوجا رفتیم، از جا می رفتیم، را بلد ما را بود، دوجا از مرز هستیم، در کمین خوردیم، ما را قدیم، چیز زد دیگه، قدیم مرین باران کرد، تیر باران کرد، ما دیگه همون تو اومدیم دیگه، حالی ما را دیگه دوجا 4-5 روز ماندیم، دوجا در 12 تا زخمی هست، نمیفهم در 12 تا دیگه شد، شد پیشتر هم، پیشتر هم دوجا دیگه مرده باشد یا زخمی باشد، دوجا نمیفهم دیگه چقدر است دیگه.
یکی دیگر از شاهدان این رویداد میگوید:
به طرف ایران می رفتیم، 300 نفر بودیم که ما را به گروه های 50 نفری تبدیل کرد، به طرف مرز فرستاد، آنجا مرزبانان ما را با مر می زدند، باز این طرف آمدیم، نیروهای پاکستانی ما را کمک کردند تا از آنجا به خیر به ملک خود بیاییم، بیخی گشتن هم می توانیم، شدید زخمی هستیم.
رادیو آزادی پیش از این با خانواده های برخی از قربانیان این رویداد، از جمله خانواده های 2 نفری که در این رویداد کشته شدند صحبت کرده است. آنان خواستار تأمین عدالت و رسیدگی سازمان های حقوق بشری به این موضوع شده بودند. این رویداد واکنش های گسترده را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشت. از این میان دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما، سازمان عفو بین الملل و ریچارد بینیت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان از این موضوع نگرانی کرده و خواستار بررسی این رویداد شده بودند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر میگوید سیلاب‌های ناگهانی در افغانستان جان صدها تن نفر را در این کشور گرفت. این فدراسیون در گزارش تازه‌ای که اواخر چهارشنبه نشر کرد گفته که این سیلاب‌ها که از اثر بارندگی شدید اوایل اپریل 2024 تا اواسط ماه می سراسیر شده بود، نزدیک به 300 هزار نفر را به طور مستقیم تحت تأثیر و حدود 1 میلیون نفر را در معرض خطر قرار داد. قربانیان این سیلاب‌ها اما در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که با گذشت ماه‌ها هنوز هم در جستجوی سرپناه و درمان بیماری‌های ناشی از آن هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر اعلام کرده که سیلاب‌های ناگهانی ناشی از بارندگی‌های شدید اوایل آپریل 2024 که تا وسط ماه می ادامه داشت باعث جان باختن حداقل 300 نفر در افغانستان شده است. در گزارش تازه این فدراسیون که ناوقت روز چهارشنبه 30 اکتبر در وبسایت خود نشر کرده آمده که این سیلاب‌ها که در 33 ولایت از 34 ولایت افغانستان سرازیر شد، بیش از 280 هزار نفر را به طور مستقیم تحت تأثیر و حدود 1 میلیون نفر را در معرض خطر قرار داد. به گفته فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در این فاجعه که خسارات گسترده‌ای داشته، بیش از 40 هزار خانه آسیب دیده که از این تعداد بیش از 14 هزار خانه به طور کامل و بیش از 26 هزار خانه دیگر به طور جزئی تخریب شدند. و بسیاری از خانواده‌های بیجا شده در حال حاضر با اقارب خود پناه گرفته و یا در خیمه ها زندگی می کنند. شمار از سکنان مناطق آسیب دیده نیز بر رادیو آزادی می گویند خانه هایشان را از دست دادن، منابع درآمدشان نابود شده و تا هنوز در جستجوی اعضای خانواده‌شان که در سیلاب ها ناپدید شدند هستند. نقیب الله باشنده قریب برک بغلان بر رادیو آزادی می گوید
ساعت 4 بجه بود، دم زنگ اومد که منطقه سیل برده. خدا بخش درماتی پدرم زنگ میزدم، کس جوابش نمیداد. بعد از مادرم زنگ زدم، ما گفتم چی رقم کردین شما؟ گفت ما خدا کشیدیم. گفت خدا کشیدیم، گفت ولی پدر قیدتت معلوم نیست. تا کردیم فعلا که پدرم پیدا میشه بود، هم جسد ما پیدا شد، اقل 4 متر کفن حتی هم جنازه بکنیمش. دکان بود، متسکر بود، گاو بود، گسپان بود، همشو بردن. اینجا آمدم که هیچی باقی نمونده، فامیل همونین میره استاد هست.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر همچنان بیان می کنند که این وضعیت با افزایش بیماری های ناشی از آب مانند اسهال و عفونت های پوستی در مناطق سیلاب زده وخیم تر شده است. برخی از باشندگان ولایت پروان نیز در این مورد می گویند که پس از سرازیر شدن سیلاب ها بیمار شدن و به حساسیت های مبتلا اند و تا هنوز بهبود نیافتند. شما آقا باشنده ولسوالی جاب سراج این ولایت بر رادیو آزادی گفت
من مریض هستم، سلفه میکنم، از طرف روزم شوام بسیار زیاد خاک و مگروب همی چیزا زیاد هست، کلی مردم به می درد مبتلا هستند. از امشب سیلاب بعد از او که همی خاک گل خشک شد، همی خاک گل زیاد پیدا شده، بیخی همی خانه مردم او کسی که متضرر شده او سیل برده شد، او کسی که جور آمست و حدث خاک روز نداره، نه آل مالش نه خودشان.
با گفتی باشندگان مناطق سیلاب زده، سازمان های امدادرسان در حال نظارت بر وضعیت صحی مناطق آسیب دیده هستند و تلاش میکنند تا شیوع بیماری های ناشی از سیلاب را با کمک کارمندان صحی در کلینیک های سیار تحت کنترل قرار دهد. دکتر عزیز حکیمی یکی از دکتران سیار در ولایت پروان در صحبت بر رادیو آزادی گفت
مریض حدودا روزهای اول تا 200 مریض میدیدیم، اما فعلا کمتر شده تا 70 تا روزانه مریض
میبینه. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در گزارش خود از تخریب زیرساخت‌های حیاتی، از بین رفتن نزدیک به 185 هزار هکتار زمین زراعتی، از دست دادن مواشی و همچنان تشدید مشکلات اقتصادی جوامع آسیب دیده نیز نگرانی کرده، هشدار داده که با وجود فروکش کردن آب‌های سیلاب، عواقب این فاجعه هنوز جدی باقی مانده است. این فدراسیون اما تاکید میکند که کمک های بشر دوستانه اضطراری از جمله عملیات جستجو و نجات، کمک های اولیه، حمایت روانی، بسته های صحی، پول نقد، مواد غذایی و خدمات صحی را ارائه کرده و با آن ادامه میدهد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
انتظار می رود چهارمین دور نشست دوحه در مورد افغانستان برگزار شود. وزارت خارجه قطر تاریخ دقیق این نشست را اعلام نکرده، اما با نشر اعلامیه گفته که نماینده دائمی قطر در ملل متحد در مورد این نشست با معاون سرمنشی این سازمان در نیویورک گفتگو کرده. شمار از افغانها و آگاهان سیاسی می گویند که در نشست چهارم دوحه جهانیان باید در مورد افغانستان تصمیم جدی بگیرند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
علی احمد بن سیف الثانی نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد، بارز موری دکالو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد چهارمین دور نشست دوحه در مورد افغانستان گفتگو کرده است. وزارت خارجه قطر روز چهارشنبه 3 اکتبر در بیانیه نوشته که آنها در این دیدارشان بر نیاز استفاده از پیشرفت مثبت در 30مین نشست دوحه تاکید کردند. وزارت خارجه قطر هرچند در مورد زمان برگزاری چهارمین دور نشست دوحه و اشتراک کنندگان آن چیز نگفته، اما افزوده که خانم دکالو با نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد بر استفاده نتایج نشست سوم دوحه در چهارمین دور آن تاکید کردند. بر اساس برخی گزارش‌ها انتظار می‌رود این نشست پیش از ختم سال جاری میلادی برگزار شود. شمار از افغان‌ها می‌گویند جامعه جهانی باید در این نشست در مورد وضعیت افغانستان تصمیم جدی بگیرد. لیما و امین الله، دو تن از باشندگان کابل، در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
خبرونه که می‌دهد واردل چی د دوه چلور مغوند هم جوړیږي.
در خبره شنیدم که نشست چهارم دوحه هم برگزار می شود. از جانیان می خواهیم که در مورد مسئله افغانستان به گونه جدی فکر و تمرکز کنند، بخصوص در مورد محدودیت هایی که بر زنان مواجه شده است. در مورد آن باید به گونه جدی تصمیم بگیرند و طرحی هم بر عملی کردن آن ارائه دهند.
یو جدی تصمیم ونیسی او د عملی کول لپاره هم باید طرح وړاندې کی.
خلک له ډول ډول مشکلات سره مخ دي.
اینجا در افغانستان مردم با مشکلات مختلف مواجهند، از مشکل اقتصادی گرفته تا بشری، و در بخش تعلیمی مشکلات زیاده است. خواست من به عنوان یک افغان از نمایندگان جهان که در این نشست جمع میشوند این است که در مورد این بحران ها تصمیم بگیرند.
تا کنون 3 نشست در دوحه در مورد افغانستان برگزار شده که در نشست اول طالبان دعوت نشده بودند. در نشست دوم خود طالبان اشتراک نکردند و در نشست سوم که در ماه جون سال روان میلادی برگزار شده بود، هیئت طالبان به رهبری ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شرکت کرده بود. اما فعالان حقوق بشر، به خصوص فعالان حقوق زنان و نمایندگان زنان، در آن دعوت نشده بودند. این موضوع با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی روبرو شده بود. اما رزماری دکالو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد که رهبری این نشست را بر عهده داشت، گفته بود که تعامل آنان با طالبان در این نشست به معنی بر رسمیت شناختن آنان نیست و بر سهیم بودن زنان افغان در تصمیم گیری ها تاکید کرده بود. در روز سوم این نشست دو روزه اما گزارش های از نشست و دیدار خانم دکالو و برخی نمایندگان شماره از کشورها با تعداد از فعالان مدنی و حقوق زن نشر شد. اما نتایج نشست های دوحه چی است؟ حکمت الله حکمت، آگاه سیاسی، در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
دو دوحه د ناستو تسلسل یا اړتیا ده.
با وجود ادامه این نشست های سازمان ملل و دوحه، تغییری که افغانان می خواهند به وجود نیامده است. اما این گونه نشست های یک نیاز هر دو افغانان و غربیان است. امیدوارم که نشست چهارم دوحه واقعیت ها را درک کند و یک نشست واقعی باشد.
سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، در مورد چگونگی اشتراکشان در این نشست به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این در صحبت با برخی از رسانه ها گفته بود که در این نشست اشتراک میکنند. هرچند جزئیات زیاده از نشست چهارم دوحه با رسانه ها شریک نشده، اما سازمان ملل متحد در نشست سوم دوحه با رسانه ها گفته بود که یکی از اهداف مهم نشست دوحه این است که یک بار دیگر افغانستان را با جامعه جهانی یکجا کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
در می اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبرها را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت استودیو 10:20 شب وقت کابل نشان میده. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی محمود منصوری و بهروز دلیری با من کمک و همکاری دارند. از همراهیتان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی و مطالب تحلیلی ما را هم ببینین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. اما در این قسمت برنامه انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه را دنبال میکنیم. صدر اعظم لبنان میگوید که امیدوار است که در چند روز آینده یک توافق آتش بس با اسرائیل اعلام شود. پیش از این شبکه خبری اسرائیل کان سند را منتشر کرد که به عنوان پیشنویس توافقنامه شناخته می شود و هدف آن فراهم کردن زمینه برای یک آتش بس اولیه 60 روز است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
نجیب میقاتی صدر اعظم لبنان ابراز امیدواری کرده که یک توافق آتش بس با اسرائیل در جریان چند روز آینده اعلام خواهد شد، زیرا شبکه خبری اسرائیل یا کان سند را نشر کرده که پیشنویس توافقنامه خوانده می شود که زمینه را برای تامین یک آتش بس ابتدایی 60 روزه فراهم می سازد. بر اساس خبرگزاری رویترز، در این سند افشا شده که به گفته کان از سوی واشنگتن پیشنهاد شده و در اختیار این رسانه قرار گرفته، گفته شده که اسرائیل نیروهایش را در هفته اول این آتش بس 60 روزه از لبنان خارج خواهد کرد. این اطلاعات تا حد زیاد با جزئیات معلومات همسوست که قبلا توسط خبرگزاری رویترز بر اساس دو منبع آگاه از این موضوع گزارش شده بود. نجیب میقاتی صدر اعظم لبنان روز چهارشنبه به تلویزیون الجدید آن کشور گفت که او باور نداشت که یک توافق تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا ممکن باشد. اما به گفته او پس از صحبت روز چهارشنبه با آموس آکشتاین نماینده آمریکا برای شرق میانه خوشبینی او بیشتر شده. میقاتی همچنین گفته که هاکشتاین در جریان تماس با او گفته که میتوان قبل از پایان این ماه و قبل از 5 نوامبر به یک توافق رسید. صدر اعظم لبنان گفته که تمامی تلاش های ممکن را انجام میدهد و باید خوشبین بود که در ساعات یا روزهای آینده یک آتش بس برقرار شود. قرار است آموس هاکشتاین نماینده آمریکا برای شرق میانه امروز به اسرائیل سفر کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، شان ساوید سخنگوی امنیت ملی قصر سفید به پرسش در مورد این که آیا نسخه نشر شده توسط کان حداقل اساس مذاکرات بیشتر خواهد بود یا خیر، پاسخ نداده است. شبکه خبری اسرائیل همچنین گفته که این پیشنویس به رهبران اسرائیل ارائه شده، ولی مقامات اسرائیلی تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. حزب الله لبنان نیز بلافاصله در مورد این پیشنهاد افشا شده آتش بس اظهار نظر نکرده. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند. اسرائیل و گروه مسلح حزب الله لبنان از یک سال به این سو درگیر بودند و این درگیری ها طی 5 هفته اخیر به طور چشمگیر افزایش یافته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در بدخشان شماره از جوانان با برگزاری نمایشگاه های خیابانی کتاب تلاش می کنند فرهنگ کتابخوانی را در بین مردم نهادی نسازند. این جوانان باور دارند که گسترش این فرهنگ به رشد فکری و آگاهی جامعه کمک می کند و می تواند جوانان را به مسیر درست سوق دهد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
با وجود گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان و سیاست های آنان برای محدود ساختن آموزش های عصری، برخی از جوانان در بدخشان با شور و اشتیاق تلاش میکنند از راه کتابخانی و ترویج آن امیدی به آگاهی و دانش را در جامعه زنده نگه دارند. احمد پرویز 35 ساله و یکی از برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب در ولسوالی بهارک میگوید هدف اصلی این رویداد ترویج عادت های کتابخانی و تشویق افراد به مشارکت در فعالیت های فرهنگی است. او همچنین تاکید کرد که برگزاری چنین برنامه هایی می تواند به تقویت ارتباط میان نویسندگان و خوانندگان کمک کند.
تو جای علاقه مندی خوب است، علاقه مندی که ایشان دادن به مطالعات نمیخواهش یک تاثیرات مثبت ایشان میده تا جامعه. یک آدمی که کتاب بخونه تو یک آدمی روی سرک از زمین و آسمان فرق میکنه و رفتارش کردارش فرق میکنه. طبقه معاصلین و متعلمین مکتب علاقه شون زیاد است، دوباره مطالعه میکنه. جوانا مطالعه کتاب را هر شکلی که میشه دنبال کنه.
روح الله حقجو جوان 29 ساله دیگری از بدخشان نیز دیدگاهی مشابهی دارد و میگوید برنامه های کتابخانی می تواند جوانان را به سمت مطالعه و درک عمیق‌تر از مفاهیم کتاب‌ها سوق دهد. او افزود که این گونه رویدادها به ایجاد یک جامعه فرهنگی و اندیشورز کمک می‌کند.
جوانان فعلا با کتابخانی خیلی رو آورده ایتن. کتابخانی تاثیر خدا 100% داره در رشد یک جامعه. تا زمانی که مردم کتاب نخونه از چی خبر نمیشون. کسایی که کتاب میخونه در رفتارشون در زندگیشون الگو میگیرن. در مثال 402 403 کوسن.
در همین حال عبدالصمد شهرزاد یکی از فعالان فرهنگی بدخشان مطالعه کتاب را به عنوان راهی برای جلوگیری از گمراهی و هدایت جوانان به مسیر صحیح میبیند. وی تاکید میکند که این رویداد فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ مطالعه و تبادل نظر درباره کتاب‌ها فراهم می‌کند. به گفته آقای شهرزاد، افزایش آگاهی عمومی درباره ادبیات می‌تواند به رشد فرهنگی جامعه کمک کند.
باور من این است که یک جوان کتاب می‌خواند، سطح آگاهیش بالا می‌رود. با همون پیمانهایی که کتاب میخونه با همون پیمانه آگاه‌تر شده میره و از خرابکاری هایی که به طرف مواد مخدر بره و به طرف بیکاری و بیباکی بره. طبیعی است که کتاب یار و یاور بسیار خوبی رفیق کتاب بی‌مطلب انسان هاست. چندین نمایشگاه برگزار شده که خیلی اثرات مثبتی داشته. امیدوار هستم که در آینده هم بتانیم ما برنامه های مؤثرتری در رابطه با فرهنگ کتابخانی در تمام بدخشان رو اندازه بکنیم.
با این حال شرایط اقتصادی ضعیف، بیکاری و محدودیت های طالبان بر آموزش باعث شده است که عده‌ای از جوانان به استفاده از تلفن های همراه و فضای مجازی گرایش پیدا کنند و از فرهنگ کتابخانی فاصله بگیرند. اگرچه بسیاری از جوانان بدخشان به ارزش مطالعه برای پیشرفت جامعه آگاه هستند، اما به دلیل مشکلات چون فقر و عدم دسترسی به منابع آموزشی، فرهنگ کتابخانی در میان آنان کمرنگ شده است. قابل تذکر است که از یک ماه به این سو گروهی از جوانان بدخشانی با راه اندازی نمایشگاه خیابانی کتاب در مرکز و برخی از ولسوالی های بدخشان تلاش میکنند که مردم را با کتابخانی و مطالعه آشنا بسازند. تلاش های جوانان فرهنگی بدخشان در حال صورت میگیرد که از زمان حاکمیت طالبان به افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم از ادامه آموزش باز مانده اند و آنان نگران آینده خود هستند.
که من میبینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر بینید که یک روزی در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بیتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ساعت 10:30 شب وقت کابل. شنوندگان عزیز، آهسته آهسته به 10:30 شب نزدیک میشیم و پروگرام هفته‌وار آزادی و شنوندگان، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی محمود منصوری و بهروز دلیری با من کمک و همکاری داره. شنوندگان عزیز، شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قبل از اینکه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را با هم بشنویم. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حکومت قطر از برنامه‌های خود برای چهارمین دور نشست دوحه در مورد افغانستان خبر می‌دهد. حکومت طالبان از افتتاح حرکت قطارهای باربری بین چین و افغانستان خبر می‌دهد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در خبرنامه امروز خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که اولین قطار باربری حامل ماشین‌آلات، لباس و سایر کالاها از شهر نانتونگ ولایت جیانگسوی چین به سوی افغانستان حرکت کرد و در 20 روز به بندر حیرتان خواهد رسید. کانال 12 تلویزیون اسرائیل امروز گفت که در حمله حزب الله لبنان بر منطقه میتولا در شمال اسرائیل 5 تن به شمول یک دهقان و 4 کارگر خارجی کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از متحدان غربی خود خواست تا به اوکراین اجازه دهند که از اسلحه پیشرفته غربی برای ضربه زدن در عمق روسیه استفاده کند. و در نتیجه بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب های ناگهانی در مناطق شرقی، جنوب شرقی و جنوب اسپانیا حداقل 95 نفر جان باختند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه کوشش می شود که پیام های شما گنجانیده شود. اگر شما هم خواسته باشید پیام هایتان در این برنامه نشر شود، می توانید در این شماره واتساپ پیام های خود را ثبت نمایید. 00427 25 84 77 73. تکرار می نمایم، 00427 25 84 77 73. البته کسایی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز می توانند پیام های خود را در این واتساپ ثبت نمایند و ما کوشش می کنیم که پیام های گمشدگان را نیز در آخر برنامه بگنجانیم.
السلام علیکم و رحمت الله تعالی برکاته. آقای ظریف نظر، سلام ما بشاره ها را بپذیرید. همه برای شما همیر میگویم که 100 دانه 100 دانه 1000 دانه مؤسسه بیاید هم ایجاد مردم غریب نمیرسه. همه اربابا که از ختم مؤسسه و حالا حال شریک شده، حال اونا هم رشوت خور شده، همه ارباب هم رشوت خور شده. انمونجا ده نفر در یک قریه، در یک قوم 280 خانه، فرض مثال 300 خانه در یک مسجد، در یک محل است، در یک همبستگی، در همه همبستگی 20 نفر میگه یا 30 نفر میگه 100 نفر میگه یا 40 نفر میگه. بس انمونجا 5 تا 4 تا 10 تا 6 تا انمونجا کلاناش هم بایاست، هر کدامش 200 گوسفند داره، هر کدامش 10 جریب زمین داره، هر کدامش یک مهمانخانه جور کرده با 3-4 لاک روپه. آنمونا دمونا میرسه، با آدم غریب نمیرسه. با خدا خود مرا پارسال با نتریک کرد، آمد 5 جریب زمین داریم، گفت برای تخم میته محمود، تخم محمود رفت تا روز امروز نه تخم دادن نه کود دادن. آنمونجا خط اربابا میخرن میکشن، آنمونجا قتم مشیسه و حالا آنمونجا گرفتاری داره، اربابا باز خیش خوری داره، با رشوت خوری داره. باز اما اربابی که اما قوم قبیلهش از زمین هم نداره، بچه ماماش هست، بچه خالهش هست، مده بچه کاکاش هست یا بدماش هست او رو نمشته میکنه، یا بچهش در طالب هست او رو نمشته میکنه. ما وره غریبای 76 ساله هستم، فهمیدی؟ آخونزاده عبدالعزیز از ولایت بغلان مرکزی هستیم، از خیره چهارشنبه تیپه هستم، برای شما میره بگم. می آید نمیشته میکنه داله ما را همیج مسیح آقا خان آماده نمیشته کرده. با جام غریب 3 دفعه آماده که ما برای شما پیسه میتیم، ما برای شما گو میتیم، ما برای شما چی میکنیم. اما تو گم هستی 6 ماه 7 ماه 8 ماه میشه اما تو رفته برای 4-5 خانه گو داده، برای دیگه ها هیچی نداده. ما برای شما 5 خانه دیگر سروی کرده، برای شما ما گلخانه جور میکنیم. 120 خانه را گرفته آدم ها تر گم جور است.
شما میگیم بروز از تاریخ رادیو شما ما میشنم میگیم بروز خانواده افغانستان یک دلار مصرف داره، یک دلار ما کدام گور مصرف داریم؟ یم روز نان پخته میکنیم تا سه روز هم نان خشک به خدا میخوریم. او خدایی که ما شما زمین آسمان پیدا کرده قسم میخوریم همین خانواده خود ما هستیم، امی امروز یک نان پخته میکنیم تا سی روز ما یزم نداریم که پخته کنیم، اما نان خنک میخوریم. دیگه این یک دلار از کجا شده که ما دلار کجاست؟ پنجره زمین ما پارسال کاشتیم امی خود ما 80 سرگندم آمده، 80 سرگندم آمده، 80 سرگندم کل شهوار زده. آنما رو ما چی کنیم؟ کوت 7000 به 5000 به کوت زده بودیم ما رو ما فهمیدی؟ 25 سرگندم زده بودیم، 20 سیر گندم دادیم، 25 سیر 5 سیره 3-4000 روپه در ترکتور دادیم، 3-4 سیر در دروگر دادیم، ایش نمان برای ما به خدا 80 سیر گندم آوردیم. یه 80 سیر گندم حالا ما چی کنیم؟ نگه حالا از آینده این رو کورت کنیم، دیگاهش رو خو خوردیم، یک دو سی بوجی مانده، اینا رو ما تخم کنیم، اینا رو ما بخوریم، اینا رو کورت بخریم، اینا شما قضاوت کنیم، اینا رو ما در ترکتور بتیم، اینا رو ما در تریشل بتیم، والله که امی بواسی امی کاریدن انشاءالله داشته باشه. بس انموت رو انمو اربابا است، هموت امو همو امو مردم های قدیم است، انمو علی انمو علی امو ارباب است، همو مخصوص است در اون دولتم، در این دولتم بازم قطع مسیس حال را گرفته نصف ده 20 نفره، 20 نفر فرض مثال در خیره امامه، بس ده نفرش نمیشته میکنه در جان ما، ده نفرش از اینجا بچه کاکا بچه بابای خود نمیشته میکنه، بچه مامای خود نمیشته میکنه، زمین هم ولد داشته باشه، تخم میکشه، با خدا گاو داشته باشه، کنجاره کشیده فروخته، با خدا زمین داشته باشه، ماش کرده، با خدا ایش داشته باشه، کتش کشیده، قرار همونده بازارش هم میفروشه، ما که زمین داریم، یک پنجره پیر کاردن هم نمیتونیم، هیچ خوردن هم نمیتونیم، گشت هم نمیتونیم، بس اینمه کار ماست، اینمه روزگار ماست، همه حالات هستیم، یک روز پخته که از بیزمی، از بینانی، آنمش تا چهار روز، سی روز، آنمون نان میخوریم، آنمون خنک، دمی دشت بیابان، ولی اگر کسی پرسان ما رم کرده باشه یک سال میشه یک مؤسسه هم طرف ما نیامده.
پیام شما نظر شماست.
این مظلوم بیچاره و مظلومی که کراچی دارن، کراچی های دستی دارن، کاربار میکنن، این حکومت خود ما مردم ها گریزان نسازن، ببان کاربار خود بکنن، یک روحمنان پیدا کنن، این کلش یا خیاش نیستن، از غریبی میگوزن، نمون که درست میرن فضلن سرایوانی میکنن، کار میکنن، غریبی میکنن، بیچارگی میکنن، به خاطر یک زبونان اگر میشه در کار بار بکنی چون چرا اونجا بره؟
عامل بیکارگی مهاجرت افغانها به خارج از کشور و به عدم کار است. و کشور اگه کار باشه، مردم بسیا باشه، کاروبار کنه، چرا به خارج برن؟ روی مجبوریت میره. از یک طرف اقتصادم ضعیف باشه و از یک طرف دیگه نفقه فامیلم باشه، مردم چی کنه؟
وضعیت تهران هم خیلی خراب بود، دمو کسانی که پاسپورت دم بود میگیره رد مرز میکرد، راه ترکیه هم که خیلی دشوار و خطرناک است، هوام سرد است، ما فعلا سر مرز ماکو قرار داریم، حدود 50-60 نفر هستیم، فامیلی هم است، دیگه شرایط سخت است در ایران، زندگی در افغانستان بخیر سخت تر است.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، در ادامه برنامه امروز آزادی و شنوندگان می خواهیم خلاصه از برنامه شکست سکوت هفته گذشته را برای شما ارائه دهیم. در این برنامه بحث های جالب در مورد حقوق بشر و حمایت های بشر دوستانه در افغانستان مطرح شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در سفر اخیرش به کانادا با فعالان زنان افغان گفتگو کرد. سوال اصلی ما در برنامه این بود که نشست‌های بین‌المللی می‌تواند نتایج مثبت و تغییرات واقعی برای زنان افغان به ارمغان آورند. اینک توجه نمایید به خلاصه از نظرات مهمانان برنامه.
بسیار تشکر از صحبت‌های خانم مبارز که حداقل ما را بیشتر در جریان قرار دادن که چه موضوعات و موارد را آقای ریچارد بنت با اینا و با دوستای دیگه که در کانادا هستن صحبت کردن. مهم است که صحبت ها حدود 3 سال میشه که بحث ها جریان داره. شاید آقای بنت بار اولش نباشه که با فعالین و با مثلا مردم های افغانستان در گوشه و کنار جهان و فعلا با کانادا صحبت های را داره، بلکه این صحبت ها متواتر بوده، یعنی از زمان سقوط دولت تا امروز این صحبت ها ادامه داشته، متواتر به اشکال مختلف و انواع مختلف از طریق ملل متحد و بخصوص آقای ریچارد بنت که خودش شاهد صحنه بوده، خودش در افغانستان حضور داشته، با طالبان دیده، وضعیت زنها وضعیت وخیم حقوق بشری که در کشور جریان داره و حتی بخشای خیلی خیلی حاد و بالاخره همه که حتی شاید دسترس یا دیدرس رسانه ها نبوده و آقای ریچارد بنت خود شاهد بوده و اونا را دیدن. من فکر میکنم از لحاظ ازی که جامعه جهانی و بخصوص ملل متحد به عنوان بانی و به عنوان حافظ ارزش های حقوق بشری و حقوق انسانی و بخصوص حقوق زنها که ما بگویم مستندسازی شده یا موارد به گوشم برسه، همه گی خبر دارن، همه دنیا آگاه است، همه دنیا از طریق رسانه ها، از طریق به حساب گزارشگرا و شیوه های مختلف امروز خبر دارن که در افغانستان چی جریان داره، چی میگذره. ولی متاسفانه آن چیزی که در اینجا ناپیدا هست و آن چیزی که ما نمیبینیم ای است که عمل نیست. راهکارها معلوم است، مردم این نظام و این رژیم را نمیخواین. راهکارها معلوم است، مردم با این وضعیت به سطوح آمدن. همونطور که پیشتر خانم مبارز یاد کردن، با این حقوق و با این قانون که طالب ها روز به روز بالای مردم و بخصوص بالای نیم قشری از میلیون ها زن و دختر افغانستان که تحمل میکنه، در زندگی را و حتی نفس کشیدن را برای اونا بسته. بنابراین من باورم است که در ما اقدامشان ستایش میکنیم به اینکه صدای زنها به گوش جهانیان برسه و اینکه بالاخره یک دادخواهی شوه و بالاخره یک پای صحبتای زنها و فعالین زنها و حقوق بشر اینا میشینن و صحبتا میکنن. این ما تقدیم میکنیم. اما مهم موضوع این است که وقتی اینا همی بحثا جمع‌آوری میشه، راهکارهای تطبیقی چی است؟ ما تا امروز متاسفانه هیچ عملی را تغییر و در عملکرد حتی ملل متحد نمیبینیم و عملکرد منطقه هم میبینیم که روز به روز اینا با رژیم طالب ها نزدیکی میکنن و با اونا حمایت ها را فراهم میکنن. تا زمانی که همگی به یک دید واحد نسبت به افغانستان نرسن و از همه مهمتر تا زمانی که یک اقدام عملی صورت نگیره و افغانستان به عنوان کشوری که بی‌طرف باشه و جایی باشه که برای مردم خودش آسایش فراهم شوه و مردم خودش به حقوق انسانی خود دسترسی پیدا کنن، تا او زمان من فکر میکنم که این صحبت ها، این نشست ها، این گفتگو ها نقش خیلی زیاد رو نخواد داشت و مثل که در این 3 سال همی گفتگو ها همی 3 سال ادامه داشته، بعد از این هم همی گفتگو ها ادامه خوش و متاسفانه هیچ نتیجه مثبت را ما شاید نخواد باشیم.
شکر خانم جویا. خب خانم هوگه امیل، شما چی فکر میکنین؟
این گفته های ارزو خواهر تایید میکن واقعا امیل خم از اینا ای سال 4 است که یه نمار نماینده هایش کارای میکنن، صدای میکشن و گزارش ها جمع میکنن و مردم هایی که به اینجا هستن گروپ گروپ میخواین از اونا میشنون و نوشته میکنن و بالاخره ما هیچ تغییر ندیدیم. سال 4 است که در هیچ حقوق اساسی ما داده نشد و هنوزم سرکوب شده میریم. هنوزم هر روز یک فرمان نو، یک شکل که هیچ تصور فکرت نمیسن گنجه که چی خواد بود. یک چیزای عجیب و غریبه که دکتر دکاندار میری گپ میزنی صدای تا نشنوه چی کنه به زن به اشاره گپ میزنه. یار جالب است بخاطر از اینکه اگه اینا نیت و اراده میداشتن و اگه اینا میخواستن راهایش مردم برش، مردم افغانستان در اون سال اول که در مومای اول برشان کلش برشان گفتن که از اینی طریق و اینی طریق شما میتونین، شما دسترسی دارین برشان میده میتونین به ملل متحد رفتن میتونین، اونجا شما ارتباط شماست و شما نماینده از اونجا هستین، مسئولیت دارین، این گپای ما را برسانین و به این شیوا و این طریقه میتونین که از این حالت ما را بکشین. اما اونا نخواستن. اونا حاله حتی تا دیگه کشورها که میرن درست از این صدا را اگر جاری میسازن و انوزم قدامه میتن که کسی فکر نکنه که بالاخره مردم آرام شدن، دیگه مردم فهمیدن که تکرار هیچ وقت به نتیجه نمیرسه، از این دیگه خاموش هستن و زندگی همه تو پیش بره. با دیگه ای که جای کلیدی را خوینا اشغال کردن، مردمی که متخصص بودن، تعلیم داشتن، کار میخواستن بکنن، شامل کار بودن، از کار برطرف شدن، همه خارج از افغانستان برآمدن نتونستن، نمیتونن. مشکل است میلیون ها مردم چی کنن؟ از کدام کجا بره؟ این دیگه وقتی که اینجا این حالت سرش ادامه پیدا کنه، اینا دستورشی میکنن، متخصص است، ماستر است، دکتر است،
با موجز پروشی تا ایران نمیمانند. اونا روز تا روز بیچاره و نادار و غریب را که میبینن زورش و اصش درش میکشه از تکیایی که اصلا چکتون اینا را آزار میتن به چهار چی رکم و بالاخره مردم چی کنن، یعنی به کدام طرف ببینن پیشکی داد بکشن وقتی کس پدرش آنها نمیشنه، وقتی که هر لحظه اگر او کاربار میکنن مالیه به خرد سرشان جا برگرسته میشه و وضع میشه هر لحظه زیاد و زیادتر که هیچ او آیت نداره، آخر او کاربار اعلام میده خدمت چی کنن.
تشکر خانم امیل. بهرحال امیل لحظه خانم هدیه صاحبزاده که مسئول جنبش صدای زنان افغانستان است و در ایران تشریف دارن، اونا هم چند لحظه آمدن به برنامه. خانم هدیه صاحبزاده خوش آمدین به برنامه. روی امی مسئله حقوق بشر در افغانستان و حمایت های بشر دوستانه بین‌المللی صحبت میکنیم امور. و سوال اساسی که ما طرح کردیم که گفتیم که از این گونه ملاقات ها چه نتایج به دست خواهد آمد، چی گفتنی دارین خانم هدیه صاحبزاده؟
حالا ما در افغانستان از زمانی که طالبان آمد و موضوعات حقوق بشری واقعا در جای قرار گرفت که تمام حقوق زنان به خصوص نقض شد. از او زمان تا حالا ما شاهد بسیار نشستایی بودیم که همه گیشان به گونه بی نتیجه بودن. به نحوه شده که اینا کوشش کردن مثلا بر خودشان کار انجام بتن یا بر اعضای فامیلشان یا بر کسی که بتانن توسط از اونا پروژه بگیرن. من احساس میکنم که این تا فعلا را کدام نتیجه خاص نداشته. اما من نمیدانم که این نشست ها چرا دوام پیدا میکنه و ای که نتیجه از ای چی میشه هیچ کس بیان نمیکنه. فقط همون یک عکس ویدیویی را مندازن که ما با ریچارد بنت مثلا با خیلی های دیگه نشستیم و عکس و اینا گرفتیم و انداختیم، خلاص دیگه هیچ زنان افغانستان مطرح نیست. در حالی که این گونه نشست ها به نظر ما جایی را نمیگیره، باید اقدام عملی صورت بگیره. تا زمانی که اقدام عملی صورت نگرفته این گونه نشست ها کاملا باید تحریم شود، چون درست از اونجا از زنان افغانستان صحبت میشه که مثلا اینا در وضعیت خیلی بد هستن. بالاخره نتیجه چی میشه؟ خیلی شما بر ما یک پروژه بتین که ما بریم در افغانستان ایره مثلا مکتب جور کنیم، مثلا کدام پنتون آنلاین جور کنیم. خلاصه نتیجهش این میشه. در حالی که ما میخوایم که این جامعه عمل بپوشانه، ما نمیخوایم مکتب آنلاین، ما نمیخوایم حقوق بسیار اندک بر زنها تخصیص پیدا بکنه، میخوایم زنها تمام حقوق خود به دست بیاره. به نظر من این نشست ها کدام جای خاص را نمیگیره.
یک لحظه شما صبر کنیم. بله. باز از شما پرسان میکنیم چطور شوه که این نتایج فایده بده، برای از اینکه خانم مونسه مبارز که خودشان هم بنیانگذار جنبش زنان مقتدر افغانستان است، در این کانفرانس ها اشتراک داشتن، در این نشست ها اشتراک داشتن، اونا را دوباره فرصت بدیم اونا چقدر امیدوار هستن که این کانفرانس ها نتیجه خواهد داد یا نخواهد داشت. خانم مونسه مبارز،
نظر دوست ما را که شما شریک ساختین و هم شنیدم، ما احترام داریم نظر خودشان است. حالا برمیگردیم به این که نشست ها چقدر مؤثر است چقدر مؤثر نیست. به صورت کل بحث افغانستان روی میز شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست و در داخل سازمان ملل متحد بسیار علاقمندی وجود نداره بر بحث افغانستان. آخوی بینید، ما وقتی که مثلا انتقاد هم میکنیم، اما انتقاد مطابق اون صلاحیت ها میشه، صلاحیت ها که مسئولیت هم ببار میاره. این یک کسی که صلاحیت یک میداشته باشه باز مسئولیت برش متوجه میشه، باز ما در نتیجه کارش رو به بررسی میگیریم که مطابق صلاحیت و قدرتی که برش داده شده چی کار کرده میتونه. آخوی ریچارد بینید یک گزارشگر است، خودش شب گذشته که در محفل ژورنالیست‌ها حضور داشت توضیح داد که من رپورتر هستم و وقتی مشترک من با خبرنگارا و ژورنالیست‌ها بیشتر است، یعنی به این معنا که من هم یک گزارشگر هستم، یک خبرنگار هستم. یک گزارشگر هستن، اونا گزارش خود مستندسازی میکنن و گزارش خود ارائه میکنن. ما و شما یک بار هم دیدیم که در سازمان ملل گزارش را ارائه میکرد حتی کسی نشسته، اکثر کشورها نماینده کشورها سازمان ترک کرده بودند، بسیار یک تعداد محدود دی حضور داشت که گزارش آقای بنیت گوش میکردن. خودی از وازی بابت بنوی شکایت داره. ما اگر بگیم که تحول سیاسی در افغانستان آقای بنیت میتونه رقم بزنه و این نشستایی که اونا میتونن برگزار میکنن، نخیر چنین چیزی نیست. ولی ما در اصل مسئله و در نفس مسئله مخالف با این نشست ها نیستم، به عوض از اینکه افغانستان دیگه به فراموشی سپاریده شود، دیگه بحثی از افغانستان نه در داخل نه در بیرون نه در داخل سازمان های بین المللی مطرح باشه، که کشورها و سازمانهای استخباراتی داخل در قضیه افغانستان قطعا علاقه ندارن که در سازمانهای بین المللی در استیج‌های بزرگ بحث افغانستان مطرح شود. بحث نشست‌های آقای بنت و پروژه گرفتن این مسائل آقای بنت نه دونر است، نه کدام فنی برای کسی دادن میتونه، نه رئیس بانک جهانی است، نه مسئول صندوق IMF است، او یک گزارشگر است. در این نشست‌ها هیچ کسی هم از آقای بنت پروژه درخواست کرده نمیتونه.
تشکر خانم مبارز. میریم یک بار باز کابل، میریم محترمه خاطر نظامی که خودشان هم شاعر هستن و هم نویسنده هستن و همچنان مدافع حقوق زنان هستن، حال تشریف دارن به برنامه. خانم نظامی، چطور میشه که صدای مردم افغانستان به یک جای برسه، شنیده شوه؟ یعنی بهترین راه چیست؟ چی میگین خانم نظامی؟
ما زمانی میتونیم به نتیجه مطلوب و مفید مثمر برسیم که ساختساز در قسمی که در حکومت گذشته ما میگفتیم که اصلاح سازی یک جامعه از درون یک خانواده آغاز بکنیم. زمانی که یک خانواده اصلاح میشه و به طرف جامعه میره، به طرف منطقه و محیط زیست میره، در کل میتوان استفاده از اصلاح یک خانواده، اصلاح یک روستا، اصلاح یک منطقه محیط زیست، میتونیم یک جامعه بسیار بزرگ اصلاح بسازیم. به این شکل ما باید بیاییم ساخت ساز باورمندی را منطقن ساختن از خود افغانستان شروع بکنیم. چرا؟ چون زمانی که ما خانه خود را یا مزندگی بر آب رفته خود را از خطر غرق شدن نجات دادن نتانیم، پس مردم دیگر هرگز نجات دادن نمیتانیم. به هر نحوی که شده، به هر شکلی که شده، ما باید بیاییم داخل افغانستان بالاخره حکومت کنون باورمند به این بسازیم که روی میز مذاکره بنشینن، بالاخره به عنوان یک موجود اجتماعی، به عنوان یک بنده خداوند و به عنوان یک فردی که در جامعه زندگی میکنه باید بپذیرن. و این فردی که در جامعه زندگی میکنه دارای حقوق و وجایب اسلامی است که خدا قرآن عظیم الشان برش کرده. و ما باورمند در این هستم و در نوشته‌های خود ما بار بار این را ذکر کردیم که هیچ زنی آزادی فراتر و بیرون مرزتر از دین مبین اسلام را نمیخواه و هیچ زن خواستار بیرون شدن از خانه بدون عذر شرعی نیست. ما باید بیایم ساخت و ساز از درون جامعه خود آغاز بکنیم. 34 ولایت افغانستان، اگر 34 انسان، 34 زن و مرد متدین، دانش یافته و با علم و تدبیر بیاین گرده هم بشینن، بالاخره راهکار را پیدا بکنن که حکومت را باورمند به این بسازن که بپذیره در جامعه خود، در ساختار حکومت خود. و اگر اینها را حکومت کنین نفی زیره، در ساختار سیاست نمیتونه موفق باشه و دوری نیست که حکومت کنونی شماند حکومت گذشته هم باشه. بنابراین ما باید بیاییم بالاخره همدیگر پذیر باشیم، همدیگر خود را قبول، ذهنیت های همدیگر، باورمندی های همدیگر و روی طرح ساختاری برای بیرون شدن از اوضای کنونی باید پیدا بکنیم.
تشکر، نظر جالب شما را شنیدیم. خب خانم جویا، شما با صبر و حوصله شنیدین شدیم موضوعات، به چه نتیجه رسیدین؟ کدام رای حل موجود است که بسلا گپا عملی شود؟ چی میگین؟
سپاس. ما صحبت های همه بانوهای عزیز شنیدم. ما باور من است که امی چند قبل وقت جایزه نوبل اعلان شد، یک دانشمندای علوم اجتماعی جایزه نوبل به خاطر گرفت که نظر از اوی است که میگه پیشرفت کشورها، پسرفت کشورها و ترقی و بدبختی و خوشبختی یک جامعه نه به دین است، نه به سیاست است، نه به هیچ فرهنگ، به هیچ چیز نیست، نه به نژاد است، به هیچ چیز نیست، بلکه به چی است؟ به نهادها است، یا انستیتوشن که میگیم. به این معنا که این نهادها است در یک جامعه که او نقش مهم داره و او میتونه جامعه را یا به سوی خوشبختی یا به سوی بدبختی یا پیشرفت یا پسرفت هدایت بکنه. پس به این اساس ما باور ما این است، پیشنهاد ما یا باور ما بایندی افغانستانی از بساس همو بسی که از دانشمند داشتیم یا از دانشمنده که با طالب ها میشه ما از سه را پیش بریم. یک رایی است که ما
از راه سیاست پیش بریم. راه سیاستی است که جامعه جهانی و در اساس ملل متحد که بانی و حافظ حقوق بشر است، حقوق انسان ها است، حقوق زن ها است. هر انسان در هر مسند که از بخصوص حقوق بشر و ملل متحد 100% یعنی سهم خود ادا می کنند، سعی کوشش خود کردن و می کنند. ای که سیاست های دنیا کجا است، کشورها چی می خواهند، او بسای جدا است. اما ما نفس تلاش های ملل متحد واقعا ارزش می کنیم، قدر می کنیم و با سیاست می شه فقط یک را با اینا پیش رفت که ما گفتگو باید ملل متحد و آقای بنت به عنوان گزارشگر که یک پل ارتباطی هست ایفا بکنه که ما گفتگوهای بین الکشوری داشته باشیم، گفتگوهای منطقوی داشته باشیم و بالاخره گفتگوهای جهانی و افغانستان داشته باشیم که در او تمام کشورهای منطقه در این موضوع دخیل است. کشورهای منطقه منطقه پیشتر خانم مبارز گفت منافع خود در افغانستان میبینن و به شکل به وضعیت موجود که در باوجود آوردن وضعیت موجود هم دست بالا همسایه های ما داشت متاسفانه با اونا باید روی میز مذاکره بشینن و به یک نحوه صحبت ها داشته باشن یا به نحوه مصابت شود که آینده افغانستان بالاخره به سمت پیش بره که بیطرف باشه و بالاخره به خوشبختی مردمش تموم شود. این یک مسئله است. اگر مسئله سیاست کار نه تا مسئله بعدی مسئله دین است. طالب امروز از بالاخره صلاح دین استفاده میکنه. بخصوص وقتی که به فرق ما زنها میزنه از دین استفاده میکنه. از آیات، از حدیث، از مسائل شرعی. من فکر میکنم به خاطر از این وظیفه ما زنها است. وظیفه ما زنها است که ما کنفرانس شرعی یا بالاخره کنفرانس دینی شرعی گفتگوهای زنان مسلمان جهان را برگزار بکنیم که در او تنها ما نباشیم، کشورهای مثلا زنای مصر، زنای عرب، زنای شرق، زنای غرب مسلمان همگی بتانیم رهبریش ایجاد کنندهش ما زنها باشیم و ما بتانیم امی بالاخره گپ ها و مشکلاتی که علیه زنها وجود داره را به سطح جهان بکشانیم و به سطح بالاخره صحبت هایی که یک کنفرانس علمی باشه، کنفرانس دینی باشه و ما از زوایای مختلف دین بتانیم این مشکل که امروز با نام دین علیه ما استفاده میشه به او پاسخ گو باشیم.
شماره واتساب رادیوی آزادی 00-22-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمت تان است.
یار تو مرا با یار دم ساز رسان آوازه دردم با هم آواز رسان از هیچ کسی شب و روز گریانم و از هیچ کسی شب و روز گریانم او را با من و مرا با او باز رسان و یاد کتی کارم یک لحظه گفتار دارم یک زمان پیشم بشی دل یفگار دارم گله بسیار یک زمان پیشم بشی دلی افغان دارم بلا بسیار
سرت مبارک باشد. او و یا این من